أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بلطف الهی به جلسه سوم از منطق مطلوب میرسیم، ادامه بحث تعریف در واقع مطلوب منطق. عرض کردیم که بهترین تعریفی که توی تراث ما برای منطق شده از جهت شفافیت و جامعیت و اینا، تعریفی که ابتدای کتاب نجات بوعلی صفحه 8 اومده. این تعریف باید امروز توضیح بدیم از چه جهت بهتر از بقیه است، کدوم قسمتش در واقع خیلی ویژه است به نظر ما، و یه در واقع ضعفی هم داره که باز یه قدم دیگه لازم داره برای رسیدن به نقطه مطلوب. این تعریف اگه بخوایم خیلی سریع توضیحش بدم، یه مقدار مبتنی بر اون چیزیه که بعدها تو علم منطق ما میخونیم به اسم صناعات خمس. صناعات خمس چیه؟ برهان و جدل و خطابه و شعر و مغالطه. این پنجتا صناعات خمس: صنعت برهان، صنعت جدل، صنعت خطابه، صنعت شعر، صنعت مغالطه. صناعات خمس در واقع اون چیزیه که امروزه مشهور به اسم منطق تصدیقات مادی. شما یه تصویری از کل منطق دارید اگر مثلا کتاب جناب استاد منتظری اون منطق یکشون رو دیده باشید. به هر حال یه کتابی به عنوان کتاب اول اگر دیده باشید، معمولا مرسومه که میگن آقا کل منطق ساختارشو اینجوری میتونیم بگیم. این چیزیه که امروز مرسوم میگن و تو ذهنتون هم احتمالاً هست. چی میگن؟ میگن آقا ما منطق تصورات داریم، منطق تصدیقات داریم، که اصطلاحا به میگن مثلا منطق دو بخشی معروف شده. میگن منطق دو بخش داره بر اساس اینکه تفکر دو بخش، دو تیپ داره، که تفکر تصوری داریم، یعنی تفکر در حیطه تصورات و مفاهیم و اینا، و تفکر در حیطه تصدیقات یعنی گزاره ها و قضایا. ما منطق تصورات داریم، منطق تصدیقات داریم. هر کدومم یه جنبه سوری دارن، یه جنبه مادی. پس 4 تا میشه: منطق تصورات سوری مادی، منطق تصدیقات سوری مادی. این 4 تا هر کدوم 4 بخش کلان منطق میشه. بعد یه توضیح میدن که یکی از این بخشا دیگه تو منطق نیست. حالا چرا نیست و اینا بس خودشو داره، خیلی هم توضیح نمیدن. اونم چیه؟ منطق تصورات مادیه. میگن این هم بحث مقولات عشره که رفته تو فلسفه. معمولا اینجوری میگن. بعد میگن 3 بخش میمونه: منطق تصورات سوری، منطق تصدیقات سوری، منطق تصدیقات مادی. منطق تصدیقات مادی چیست؟ میگن همان صناعات خمس است. این تصویریه که امروز از منطق تو ذهن تقریبا همه، بلکه اساتید، شکل گرفته. این چیزی که ما از تعریف بوعلی میخوایم از منطق بخونیم یه مقدار با این تصوری که دارید فرق میکنه و زیادم فرق میکنه، خیلی گسترده تر میکنه منطق. حالا ببینید چجوریه. اولا خب این بوعلی تو این تعریف اون چیزی که مرسوم میگن کنار گذاشته شده از منطق و رفته تو فلسفه، یعنی منطق تصورات مادی، یا همون میگن مقولات عشره که رفته تو فلسفه. اولا بوعلی منطق تصورات مادی رو هم داخل منطق میاره. خب این که طبیعیه، چون زمانیه که این کار مرسوم بوده و بعد از ایشون رفته بیرون. این هیچی، با این کاری ندارم. نکته مهم کجاست؟ نکته مهم اینجاست که ایشون نمیگه صناعات خمس فقط، دقت بکنید، فقط منطق تصدیقات مادیه. نه، ایشون میگه آقا اصلا این صناعات خمس، یعنی این فضای برهان و جدل و خطاب و شعر، یه فضای عامی اهم از تصدیق و تصور. در واقع چی میگه؟ میگه این من دارم رو تعریف بوعلی توضیح میدم، بعد میخوام بگم اتفاقا این حرف همه منطقدانانه. اصلا منطقدانان ما اونایی که دقیق بودن و حکیم بودن، فرض کنید مثل خود خواجه، مثل خیلی ها، خیلی هستن، حالا من بعضی از عبارات رو ممکنه براتون بخونم، همینو میگفتن، فقط انقدر هی خلاصه اینو میگفتن. ببینید اون تعریف منطق به آلتون قانونیه تأسف و مراتان الخطای فلفکر، این چون یه تعریف خیلی خلاصه و آهنگینیه دیگه همه میارن، یه وقتایی انگار یادشون میرفت یا نمیخواستن، اول منطق بود سخت بود بخوان باز بکنن و همین اجمالش برگزار میکردن. آروم آروم برای خیلی این بدفهمی پیش اومد که آقا منطق فقط یه مثلا اینه، فقط حالا توضیح میدم اینه چیه، در صورتی که خیلی گسترده از اون این است. متاسفانه تو مثلا کتابی مثل کتاب مرحوم مظفر یا کتابی مثل کتابای آموزشی مثل کتاب دانش منطق جناب آقای منتظری مقدم این خلط هست و اصلا مشخصه که مثلا حواسشون به اون چیزی که تو تراس بوده نیست. اونم چیه؟ اونم اینه که آقا اصلا منطق قرار شد خادم العلوم باشه، یعنی منطق قرار خطا سنج فکر باشه، درسته؟ اما نکته مهم اینه که فکر فقط تفکر استدلالی برهانی نیست، یه نوعی از تفکر، تفکر برهانیه، اصطلاحاً به غرض کشف واقعه. بعضی از افکار، بعضی از علوم بشر به غرض کشف واقع نیست، به اغراض دیگه ایه، مثلا به غرض اقناعه. اینم یه کنش انسانیه، اینم بر خودش منطق لازم داره و خطا سنج لازم داره. در واقع اون چیزی که به اسم صناعات خمس امروز فقط در تصدیقات مادی مثلا مطرحش میکنن، اون غلط نیست ولی منحصر به اونجا نیست. در واقع ببینید شروع طبیعی منطق چی بود، جلسات پیشم با هم مرور کردیم، این بود که انسان در مسیر رشدش به سمت کمالات از اون جهتی که انسان است، یعنی انسان با اون ویژگی‌های انسانی تفاوتایی با حیوانات داره، اون تفاوت مثلا میگن تو عقله، توی در واقع یه قوه به اسم عقل که یه کاری میکنه به اسم فکر. اما در این مسیر ممکنه خطاهایی بکنه و ما علمی میخواییم که جلوی این خطاها رو بگیره. حالا سوال، مگه انسان تفاوتش با حیوانات فقط تو اون علوم برهانیه، در واقع تو علوم کاشف واقع؟ نه، مثلا شما میبینید فضاهای هنری هست، فضاهای مختلفی هست، فضاهای عقلایی هست، همه اینا نیاز به فعالیت ویژه انسانی داره و تو همه اینا خطا ممکنه. من بخونم تعریف بوعلی رو. در واقع این چیز مرسومی که میگن منطقی یا تصورات، تصوریه یا تصدیقات، هر کدوم یا سوریه یا مادی، این دو تا مؤلفه داره، یعنی از یه جهت توجه به تصورات تصدیقات شده، از مؤلفه دوم توجه به سوری مادی شده. بوعلی اینجا میگه آقا به سه تا مؤلفه باید همزمان توجه کنی، به خاطر همین اون اقسامش خیلی زیاد میشه. تصور و تصدیق درسته، صورت و ماده درسته، یه چیز سومیه که اتفاقا این مقسم اونا باید باشه، این خیلی مهمه. اونم چیه؟ اونم حیطه های شعوری انسانه، حیطه های فکری انسانه، اون حیطه هایی که انسان به ماهو و انسان داره فعالیت فکری انجام میده. حالا بخونم این مؤلفه سوم، ببینید ایشون چجوری تو تعریف میاره، بخاطر این تعریفش دیگه یه خط نیست، مثلا 7-8 خطه. ایشون میگه ول منطق هو صناعه نظریه التي تعرف انه من ای صور و المواد. ایشون در واقع 5 تا تعرف میگه، تعرف من ای، تعرف من ای، تعرف من ای، 5 تا میگه که عملا همون به تناسب اون بحثی که تو صناعات خمسه اون حیطه های ویژه انسانی و شعوری انسانی رو 5 تا میدونستن. حالا فعلا اینو ما توضیح میدیم که بگیم آه اصلا این مؤلفه جدیدی تو منطق لحاظ بوده، نه اینکه الان باید لحاظ کنیم، از قبل بوده، فقط فراموش شده. یعنی الان فقط توجه میکنن که آقا گستره منطق، وقتی میخوان منطق رو تعریف کنن و گسترش رو، میگن آقا یه مؤلفه اینه که منطق تصور و تصدیق داریم، یه مؤلفه اینه که هر کدوم سوری و مادی داره، دو تا مؤلفه. یه مؤلفه سوم حواسشون نیست که آقا مقسم همه اینا حیطه های شعوری انسانه، اون حیطه هایی که انسان فکر میکنه. به خاطر همین بوعلی میگه تعرف، این فعلا تعرف یکشه. تعرف یکش همون چیزیه که شما به طور مرسوم تو ذهنتون از منطقه. خلاصه منطق هو صناعت نظریه التي تعرف انه من ای صور و المواد، از کدوم صورت و از کدوم ماده، یعنی اون مؤلفه سوری مادی رو در توجه میکنه. یکون حد صحیح، یعنی تعریف صحیح، صحیح هم یعنی مطابق واقع. یکون حد صحیح الذي يسمى بالحقیقت حد، یعنی میون اصطلاح خاص حد که ما میگیم حد تام، برای حد صحیح به کار بره. حد صحیح هم یعنی اون حد، در واقع اون تعریف هایی که تو مباحث برهانی به کار میره، کاشف واقعه. حد صحیح یعنی اون تصورات، و القیاس صحیح یعنی تصدیقات، یعنی توجه به مؤلفه سوری مادی و توجه به مؤلفه حد و قیاس، یعنی تصور و تصدیق. قیاس صحیح الذي يسمى بالحقیقت برهانا، یعنی میگه اون قیاس صحیح، یعنی قیاس مطابق واقع که صدق و کذب و تشخیص میدیم، این الذي اسمش چیه؟ یسمى بالحقیقت برهانا. این تازه شد تعرف اول. ناخودآگاه تو این تعرف اول همون ذهنیت ما که آقا تصورات داریم، تصدیقات داریم، هر کدوم سوری داره، مادی داره، انگار تموم شد. ولی اون تعرفای بعدی چیه؟ نکتهش تو همون قید از صحیحه. گفت یکون حد و صحیح، قیاس و صحیح، یعنی تازه یه مؤلفه سوم هست، اینه که آقا اینو میتونی تو فضای غرض و هویت کشف واقع به کار ببری. حالا دو چیه؟ و تعرف انه ان ایس و بره و المواد، دوباره معرفه صورت و مواد. یکون حد الاقناعی میره جلوتر، و قیاس الاقناعی. تعرف سوم چیه؟ و یعرف انه ان ای صورت ماده یکون حد فاسد، قیاس فاسد. پنج چیه؟ ان ای صورت من ماده، اون حد اقنایی خودشون دو دسته میکنه، دو سه رو من اونجا گفتم. خودش میگه از یه جهت میشه جدل، از یه جهت میشه خطابه، میگه شبیه هم به یقین جدلی یا و مازعف من مثلا خطابی ها. اون دو سه بود، چهار میشه ان ای صورت ماده حد فاسد قیاس فاسد، پنجم میشه فضای همون شعر. نمیخوام اینو بازش بکنم، چون باید شما بحث صنعت خمس اونجا خیلی خوب میتونید متوجه بشید چه اتفاقی داره میفته. اما اجمالا اون حرف ویژه‌ای که بوعلی اینجا داره و اکثر منطقدانای قوی هم حواسشون به این هست، اونم اینه که آقا منطق فقط قرار نیست خطا سنج در فلسفه باشد. منطق خطا سنج کل علوم بشره، منطق خطا سنج کل فرایند فکره، نه فقط فکر صحیح به معنی اینکه فکری که به دنبال صدق و کذب است، بلکه انسان یه کارهای دیگه هم میکنه. مثلا تو جدل به فکر مثلا اسکات خصم، اقناع، نمیدونم چیه، هر توضیحی که اونجا میدن، تو اینجا هم یه اغراضی وجود داره. در واقع منطق خادم العلومه، خادم الجمیع علومه، خادم در واقع فقط فلسفه نیستش. این اون نکته خیلی مهمه. یعنی علاوه بر این که ما منطقه باید بگیم منطقه تصورات داریم، تصدیقات داریم، تو هر کدوم سوری داریم، مادی داریم، قبلش یه مقسمی وجود داره، اونم مقسم حیطه های شعوری انسانه، حیطه های علمی انسانه، حیطه هایی که انسان در اونها این هویت فکریشو به کار میندازه. چند تاست؟ مثلا قدمای ما مثل بوعلی میگفتن 5 تاست. حالا اتفاقا من میخوام بگم کی گفته 5 تا، با یه زبان جدیدتری میخوام در ادامه اینو توضیح بدم. ولی اون کاری که بوعلی کرده رو فعلا توضیح دادیم که آقا قبل از این که بگیم منطق میشه تصورات، تصدیقات، هر کدوم سوری مادی، قبلش یه مقصدی داره. آقا اینو میخوای تو کشف واقع به کار بندازی، بله میشه حد و برهان. اگه میخوای تو ایده‌های دیگه به کار، نتیجه‌ش چیه؟ نتیجه‌ش اینه که در واقع منطق فقط محدود به فضای صدق و کذب نیست، بلکه هر غرضی که انسان داره رو منطق باید خطاهاشو اونجا در واقع بتونه قالب‌های جلوگیری از خطا رو برای ما بیان بکنه. من یکم ساده تر اینو توضیح بدم و بگم چه مشکل، این یکم بحث فنیش بود، یکم ساده تر و روان ترش که خیلی هم کاربردیه و این با این زاویه شما بارها اینو شنیدید. مثلا میان میگن آقا منطق ما ضعف داره. چه ضعفی داره؟ از یه جهت درست میگن، ولی با این بحث میخوام بگم اتفاقا منطق داره ما حواسشون به همه اینا بوده. منطق ما ضعف داره. چه ضعفی داره؟ مثلا میگن آقا منطق به حیطه‌های مثلا علوم تجربی خیلی نپرداخته. فرض کنید، فرض کنید یه بزرگی مثل شهید سعد رحمت الله علیه کتابی داره مثلا اسس المنطقی فی الاستقرا، یه مقداریشون تو همون مقدمش هم بخونید همین حال و هوا رو داره که آقا منطق ما بیشتر به درد فلسفه میخوره، به درد مثلا علوم تجربی یا علوم استقرایی خیلی نمیخوره. این در واقع حرفیه که حالا نمیگم دقیقاً همینه، ولی این حال و هوا تو فضای غرب مدرن هم پیش اومد. از همون 1500-600 به بعد یه کسی به اسم فرانسیس بیکن که یه فرد خیلی معروفی تو فضای تجربه گرایی غربه، اومد اصلا یه کتابی نوشت به اسم ارغنون جدید، نو ارغنون، یا مثلا بله نو ارگانون. ارغنون اسم مثلا کتاب ارسطو بوده که تو منطقه به معنای آلت و ابزار و مثلا همین خطا سنج و اینا. فرانسیس بیکن اومد گفت آقا این بحثایی که شما میکنید بیشتر رفته رو قیاس و شکل اول شکل دوم اینا، اینا بیشتر به درد مثلا فلسفه و اینا میخوره، ولی تو علوم تجربی ما باید بیایم رو مباحث استقرا و مثلا اینا تمرکز بکنیم، رو منطق علوم تجربی. بعد میان نتیجه میگیرن که آقا منطق ارسطو که حالا منطق اسلامی هم تو اون حال و هواه، غفلت از علوم تجربی و منطق علوم تجربی داره. راست هم میگن، اگر این غفلت رو داره کار اشتباهیه، چون علوم تجربی هم یکی از اون کنش‌های انسانی علمیه و منطق باید خطا سنج مثلا اون فضا هم باشه. اما نکته چیه؟ نکته اینه که خود منطقدان ما حواسشون به این هستش. حالا این بحث مفصلی داره که تجربه رو کجا میارن، استقرار رو کجا میارن. اینو قبول دارم که ببینید یه نکته ایو من قبول ندارم، اونم این که بگیم آقا منطق ما اصلا حواسش به اینا نبوده و فقط رفته مثلا فقط برای یه فضای خاصی شده و اینا، اینو قبول ندارم، چون عبارتهای خیلی واضحی هست خود منطقدارا حواسشون هست باید عام باشه. و اصلا روندی که منطق رو شروع کردن، گفتم جلسات پیش مثلا اصلا ما چه نیازی به منطق داریم، از کجا شروع کردن، از انسان شروع کردن، از فرق انسان با حیوانات، از نفس انسانی، از کنش‌های ویژه انسان که شعوریه و همینا شروع کردن، و این کنش‌های شعوری منطق میخواد، خطا سنج میخواد. این درست نیست که بگیم حواسشون نبود و بلد نبودن و فقط ذهنشون، ولی اینو قبول دارم که دقت بکنید در عمل، این تا اینجاش در نظر و در هندسه فکری و اینا بود، ولی در عمل اکثر منطقدانای ما فیلسوف بودن یا مثلا دیگه متکلم بودن، و با اون اقرازی که خودشون تو فلسفه و کلام که دقت‌های عقلی و مثلا اون بیشتر اون قسمت‌های منطق رو بس دادن. اگر مثلا چند تا عالم علوم تجربی مفصل منطق می‌نوشتن، خب اون دغدغه‌های علوم تجربی خودشونو می‌آوردن. البته حواستون باشه بوعلی خودش پدرجد کارهای تجربیه، و اتفاقا کتاب بوعلی از جهت مباحث تجربی خیلی غنا داره. یعنی به من بگید بعد از بوعلی تقریبا کسی نتونست به اون اوجی که بوعلی این مباحث رو رشد داده بیاد، و یعنی حواسشون نبود اصلا بوعلی داره چی میگه. بعضیشون متوجه نمی‌شدن داره خطا سنج تو کجاها رو میگه. بوعلی درباره خسوف و کسوف صحبت کرده، درباره گزاره‌های علوم تجربی صحبت کرده، نمیدونم سقمونیا محصلون لصفرا، اینا که دارم میگم همه بحثاییه که بوعلی داره، ولی بعدیا نتونستن اینا رو خوب باب بندی کنن، بیشتر رفتن. اینو قبول دارم. یا مثلا فرض کنید تو فضای علوم انسانی میان آقا منطق ضعف داره. چرا؟ همین حرفی که درباره علوم تجربی زدن درباره علوم انسانی میزنن. چرا؟ چون مثلا به اون فضاهای علوم انسانی مثلا جامعه شناسی، علوم سیاسی، نمیدونم مثلا مدیریت، حالا چی خیلی نمیتونه خطا سنج تو این فضاها باشه، چون این فضاها مربوط به فعل انسان، کنش انسانه. منطق ما بیشتر رفته روی هست ها و نیست ها، رفته روی حکمت نظری، روی حکمت عملی که باید ها و نباید های مثلا نرفته. این هم مثل همون، هم درسته هم درست نیست. درست نیست به خاطر اینکه آقا ظرفیتاش تو خود منطق ما هست، خصوصا قدمای ما. حالا تو این مسئله خصوصا فارابی بحثای خیلی ویژه‌ای هم تو حکمت عملی داره، هم تو منطق حکمت عملی داره. بوعلی هم تا حدی داره، ولی متاسفانه بعد از این بزرگان بقیه که اومدن یه مقدار فقط حواسشون به یه بخشایی بوده. مثلا اگر ما بزرگان حکمت عملیمون می اومدن منطق می نوشتن، مثلا فرض کنید توی بدیهیات، مثلا می خواهیم بدیهی، مثلا میگم آقا یه بدیهی بگو، مثلا معمولا بدیهیات مربوط به هست ها و نیست ها رو میگیم، مثلا آقا این بدیهی اون بدیهی، مثلا کل بزرگتر از جزء است، نمیدونم اجتماع نقیزه محال است، نمیدونم این. ولی بدیهیات بایدی نبایدی اصلا تو ذهن ما نیست. آقا شما یه بدیهی باید و نبایدی بگو. مثلا کسی به ذهن شاید نمیرسه که آقا سعادت مطلوب به ذات انسان است و باید انسان به سمت خیر اعلا، به سمت سعادت بره. یکم برای این حرفا غریبه. چرا؟ چون به طور مرسوم کسایی که تو حکمت عملی کار کردن کم کم بودن، همین قده کم نیومدن خیلی منطق و تو این ابعادش بست بدن، ولی ظرفیتش، ریشه هاش و جانماییش تو منطق ما هست. همین حرفو که مثلا درباره علوم تجربی، درباره حکمت عملی میزنیم، مثلا درباره فضاهای مثلا عقلایی عرفی که تو فقه و اصول معمولا خونده میشه، میگن آقا نگاه کن، مثلا منطق ما فقط به دقتهای عقلی پرداخته، مثلا به مباحث عقلایی، قواعد کارهای اجتماعی عقلایی عرفی اینا خیلی نپرداخته، پس مثلا تو فقه و اصول از اون کارآمدی لازم برخوردار نیست. باز دوباره اینو هم قبول دارم هم قبول ندارم. قبول ندارم به خاطر اینکه بستر پرداختن به اینا هست و مثلا برخی از بزرگان ما تا حدی پرداختن. حالا تو اونا مثلا بوعلی رو تو علوم تجربی مثال زدم، فارابی رو تو حکمت عملی مثال زدم، تو فضای فقه و اصول هم میشه بعضیا رو اسم برد، ولی به اون شاخصی نیستن. که یه مقدار این دغدغه های فقهی اصولی رو مثلا از حیث منطقی هم پرداختن. حالا یه کسی که خیلی شاخص باشه علامه طباطبایی، منظورم از قدما اونقدر شاخص نیست، مثلا میشه طفتازانی رو اسم برد، میشه بعضیایی که دغدغه های اصولی و فقهی داشتن هم اسم برد، ولی بخوایم یه نفر شاخص بگیم علامه طباطبایی که دغدغه های جدی عقلایی داره، همون بس اعتباریات ایشون در واقع پاسخ منطقی ایشون به همین دغدغه هاست. حالا که اعتباریات درست است، کجای منطق و اینا، یه حرف دیگه است. مثلا اسمشو میذارن منطق اعتباریات. به طور کلی حرف درستیه، میخوام بگم ریشه هاش تو منطق ما هست، ولی کمتر فقها و اصولیون اومدن منطق بنویسن، اونم دغدغه. مثلا خود مرحوم مظفر یکی از ایناست که چند جای کتاب منطقش اون دغدغه های اصولی و فقهیشو مثلا تو مشهورات، مثلا مشهورات مرحوم مظفر دیگه اون جای اساسیه که دیگه ایشون اون دغدغه ها رو سعی کرده بیاره. ارزمینه منطقو فقط نباید فلاسفه بنویسن، متکلمین بنویسن، منطقو باید مثلا کسایی که تو علوم تجربی کار میکنن، کسایی که تو حکمت عملیان، کسایی که توی فرض بفرمایید فقه و اصولن، هر کسی، حالا هر جایی فعلا نمیخوام، باید بیاد اون در واقع ناظر به دغدغه هاشون قالب های کلانه، یعنی بدون کار منطق چیه، قالب های کلانه تفکرشو بیاره تو منطق، بگه آقا اینجا رو باید بیشتر بپردازیم. مثلا بحث تمثیل، بحث استقرا دیدی تو منطق ما هست ولی خیلی کمه. اینو باید کسایی که میفهمن اون فضا چیه و کجا به درد میخوره بیان قواعد منطقیشو استخراج کنن. حالا من یه نمونه بردم خدمتتون بخونم از این حالی که دارم میگم. کتاب در واقع همین حرفی که زدم و بعضی از عرفام میگن، میان میگن آقا در واقع منطق خیلی ناظر به علوم حضوری، علوم شهودی که به درد ما عرفا میخوره و خطا سنج اونجا یه معنای ویژه‌ای داره، منطق خیلی به این نپرداخته و باید اتفاقا بپردازیم. این حرف درستیه، ولی یه تعبیرای ویژه‌ای دارن عرفا. این کتاب تمهید القواعد، کتاب اول عرفان نظری تو حوزه علمی است. دقیقا انتهای این کتاب، اون صفحه آخر این کتاب در واقع میشه اون بحث آخرش، میشه یه تیتری که حالا تو این کتاب هست، فائدتون کثیرت الجدوا، که البته این از مصحح آیه آشتیانیه. ایشون در واقع، نمیخوام الان همشو بخونم، یه تیکش، ایشون میگه لابد دل سالکین من اصحاب المجاهده ان یحصلوا العلوم الحقیقیه الفکریه النظریه. ایشون میگه که سالکین یعنی کسایی که میخوان تو فضای عرفانی و علم حضوری و شهودی برن، من اصحاب المجاهده یعنی مجاهده با نفس، لابده، یعنی واجبه بر اینا که ان یحصلوا العلوم الحقیقیه الفکریه النظریه، اینا واجبه که تحصیل کنن علوم حقیقی را. حقیقی منظورش در واقع علوم کاشف واقع، حکمت منظورشه. الفکریت نظریه یعنی همین علوم، همین فلسفه، همین علوم نظری، علوم علم حصولی. میگه کسایی که میخوان تو علم حضوری و شهود و اون مسائل کار کنن باید اتفاقا فلسفه و اینا خیلی خوب بخونن. چرا؟ چراشو اینجوری توضیح میده. حالا یه برم خط جلوتر، میگه تأثیر هذه العلوم النظریه، میگه این علوم نظریه خصوصا فلسفه که التي تكون من جملتها الصناعه العاليه الممیزه، میگه از جمله این علوم حکمی اصطلاحا حکمت، میدونید قدیم حکمت نظری بود، حکمت عملی بود، هر کدوم هم مثلا اقسامی داشت، ریاضیات، طبیعیات، فلسفه، اینا منطق هم جزء حکمت بود. کلا حکمت، میگه از جمله این حکمت هم صناعه العالیه الممیزه، یعنی یکی از این علوم هم خود علم منطقه. میگه هم باید علم منطق بخونه، هم تمام علوم حکمی رو بخونه. چرا؟ چون همه این علوم نظریه به نسبت الی المعارف الذوقیه کل علم العالی المنطقی به نسبت العلوم نظریه. در واقع چی داره میگه؟ داره میگه آقا همونطوری که شما چی شد تو علم حصولی رفتی دنبال این که یه چیزی باید خطاسنج علوم حصولی باشد، خطاسنج فکر حصولی باشد. تا اینجا همه بحثای ما روی فکر حصولی بود، روی مثلا آلت اون قانونی تأثیر مراتع عن الخطأ فی الفکر، منظور فکر حصولیه، تصور داره، تصدیق داره، بدیهی داره، نظری داره، نمیدونم مادی داره، سوری داره، همه حرفا رو زدیم، گفتیم باید یه علمی باشه که منطق در واقع خطاسنج علوم حضوری باشه، علوم حصولی باشه. ایشون داره میگه علوم حضوری هم یکی از حیطه‌های انسانیه، یکی از کنش‌های شعوری انسانیه، اینم خطاسنج میخواد. حالا خطاسنج این چیه؟ کل علوم حصولی. همونطوری که منطق خطاسنج کل علوم حصولی است، کل علوم حصولی خطاسنج علم حضوری است. و این توضیحات حالا مهم میداره. مثلا تو شهود خیلی مشکلاتی ممکنه شیطان بیاد القاعاتی کنه، نفس بیاد کارهایی بکنه. مثلا فرسون شهود کنه، من اینو از یکی از بزرگان شنیدم، مثلا شهود کنه آغاز نماز صبح 4 رکعت. خب این شهود غلطیه، خطا داره، از یه جای خطا توش راه پیدا کرده، یه انانیتی بوده، یه چیزی بوده. خب کی میخواد اینو خطا سنجی بکنه؟ اگر کسی تو علوم نظری کار کرده باشه، علوم حصولی، مثلا فرض کنید تو فقه و اصول و اینا کار کرده باشه، میفهمه این غلطه. میخوام بگم در واقع خطا سنجی تمام حیطه‌های شعوری انسان یه دغدغه خیلی خیلی اساسیه که علم منطق تمرکز رو بخش حصولیش داره و این منحصر به فلسفه نیست. تو علوم تجربی، تو علوم عقلایی مثل فقه اصول، توی علوم انسانی که حالا حکمت عملی به طور کلی علوم انسانی، تو همه اینا باید باشه. ما این تعریفی که از بوعلی خوندیم خوبیش این بود که به اصل این توجه داد که آقا نگو فقط با دغدغه تصور و تصدیق و سوری و مادی میشه کل حیطه منطق رو توضیح داد، بلکه حیطه منطق باید قبل از این دوتا بر اساس مؤلفه حیطه های شعوری انسان تقسیم بشه. اشکالش چی بود؟ اشکالش این بود که این حیطه های شعوری رو تو اون پنجتای مرسوم از در واقع صناعت خمس پیاده کرد. به من بگید به جای این که بگیم برهان جدل خطاب اینا، باید اول بیام یه، یعنی باید سر صناعت خمس مطلوب صحبت کنیم که اصلا صناعت خمس که دغدغش اینه حیطه های شعوری انسان و حیطه های کنش های عقلی انسان رو بررسی بکنه، این یه بار از جهت اینکه درست چیه، مطلوبش چیه بررسی بشه، بعد سرریز کنه تو منطق. اجمالا یه سیر تاریخی وجود داره که اصلا چی شد صناعت خمس، این پنجتا از کجا درست شد. یه نکته تاریخی داره که خیلی خیلی اجمالش اینه که در واقع ارسطو برهان و جدل و تو منطق آورد، ولی خطاب و شعر و رساله های مستقلی داشت، تا سالها هم اینو تو منطق نمی آوردن. شارحان در واقع مسیحی ارسطو که 700-800 سال بعد از ارسطو اومدن، تو بعد از میلاد مسیح قرن 3 و 4 اومدن، اینو تو منطق ایشون، یعنی خطابه و شعر رو تو منطقه ایشون جا دادن و کل منطقه ایشون که از طریق مسیحیان ترجمه شد تو فضای اسلامی، این پنجتا یعنی جدل و برهان و جدل که بود، مغالطه هم بود، خطاب و شعر هم اضافه شد، پنجتا تقریبا یه تصور شکل گرفت که هیتای شعوری انسان این پنجتاست. امروز خیلی واضح تر میتونیم بگیم با همین تفکیکی که گفتم، یعنی ما هم منطق علوم برهانی لازم داریم، این که خیلی واضحه و منطقمون تو این زمینه خیلی قوت بالفعل داره، هم منطق علوم عقلایی نیاز داریم، هم منطق علوم تجربه نیاز داریم، هم منطق علوم انسانی نیاز داریم. اینها منطقهای جدا نیستن که چند جلد مثلا بگیم آقا این منطق ما فعلا منطق علوم برهانیه، یه جلد هم بنویسیم منطق علوم عقلایی، یه جلد منطق علوم تجربه، یه جلد منطق علوم انسانی، یه جلد منطق علوم حضوری. نه، همه اینا منطقه، سر جاش میشه اینا رو توضیح داد. مثلا رفتیم تو منطق جلو، رسیدیم به بحث تعریفات، میگیم آقا این تعریفات ناظر به دغدغه های علوم برهانی اینجوری شده، ولی میشه این کارا رو هم کرد. مثلا منطق تعریفات در حیطه علوم تجربی اینجوری باید پیش بره، تو حیطه علوم مثلا عقلایی اینجوری باید پیش بره، تو حیطه علوم انسانی باید اینجوری پیش بره. مثلا شما میخواید جامعه رو تعریف کنید، چجوری باید تعریف بکنید؟ نه خود جامعه مهم نیست، کلا مفاهیم از این دست. یا مثلا میخواید توبه رو تعریف بکنید، اینا رو باید ما برس مثلا رسیدیم منطق تصورات به تناسبش باید اینا رو توضیح بدیم. زمینه و در واقع ریشش تو همین بحث تعریفات ما هست. من سعی کردم اینو نشون بدم که آقا منطق باید عام باشه، با هم بحثایی که وجه حاجت و همینا که تو این جلسه گفتیم فهمیدیم که بله این کار منطقه، فقط حواسون باشه نباید افراط بشه. افراطش یکی به اینه که زیاده روی بشه، به این معنا که آقا بگیم این یه منطقه، ما چند منطق لازم داریم. نه، چند منطق نیست، منطق یه منطقه، منطق یعنی علمی که میخواد قالب‌های کلان خطاسنجی تفکر رو در واقع توضیح بده. فقط مشکل اینه که وقتی رفتیم جلو در عمل، چون بیشتر فلاسفه و متکلمی منطق رو نوشتن، بیشتر اون حیطه های مربوط به تفکرات فلسفی کلامی قالب های کلانش تو تصورات و تصدیقات اومد. ما در جایگاه یه عالم تجربی، یه عالم علوم انسانی، یه عالم مثلا علوم عقلایی مثل فقه و اصول هم باید اونجا حواسمون باشه، سر جاش اون قالبای مناسبش رو میاریم، چه تو تصورات، چه تو تصدیقات اصولی، چه تو تصدیقات مادی که مباحث ادامه‌مونه میاریم. یه افراطش اینه که خلط کنیم که آقا مثلا اون مباحث جزئی که مربوط به خود اون علم رو ما برداریم بیاریم تو منطق. مثل همینی که توی مثلا عرفان بنده خدا فرمود. چی فرمود؟ فرمود آقا گزاره‌های علوم حصولی خطاسنج علم حضوریه. ما که نباید بیایم گزاره‌های علم حصولی بریم تو منطق، که ما باید اون روش‌های کلان، همون آلتون قانونیه، اون قالب‌های کلانش رو بیاریم اینجا صحبت کنیم که سر جاش صحبت می‌کنیم دربارش. پس ما با بحث تعریف مطلوب منطق زمینه‌های در واقع پرداختن منطق به تمام حیطه‌ها، ولی درست با توجه به همون صداد و اتقانی که باید منطق داشته باشه، نباید بی خود شلوغ بشه، نه سر جاش که رسیدیم خصوصا در واقع مورد به مورد باید اینا رو توضیح بدیم. تو هر کدوم یکی از علما حرفایی دارن، مثلا فرض کنید، مثلا میگم خصوصا علمای اسلام توی فضای فقه و اصول خیلی جلو رفتن، لابلای خود فقه و اصول یه سری مطالب منطقی متناسب برای فقه و اصولشون رو همونجا توضیح دادن. ببینید مثل چیه؟ مثل این که مثلا منطق مثل آچار و ایناست که یه مکانیکی میبره زیر ماشین، این منطق مثل اون آچار و ابزاریه که قرار بره یه کاری تو صحنه علمی بکنه. این منطق تو صحنه علم فلسفه و کلام تا حد زیادی موفقه، چون علمای کلام، ببخشید تو فلسفه و علمای فلسفه و کلام این منطق رو نوشتن، حواسشون بوده اونجا ما به این نیاز داریم بیاریم تو منطق. اما فرض کنید یه مکانیکی با جعبه ابزار مثلا متناسب یه ماشین دیگه میره سراغ یه ماشین دیگه، مثلا ما با منطق بخوایم بریم تو فقه و اصول خیلی میتونه به درد بخوره حتما، ولی یه سری چیزا هست که نیست تو منطق ما ناظر به اون دغدغه ها. مثلا ما تو اصول میخوایم یا تو فقه میخوایم مثلا فرض میخوایم بیع و تعریف کنیم، تعریف اصلا یه مقوله اینجوری بی با جنس و فصله. خب ما چیزی که تو منطق داریم بیشتر تو تعریفات جنس و فصله که بیشتر مربوط به کشف ماهیات به معنای حقیقی و برهانی و ایناست، حالا سرچش توضیح میدیم کشف، ولی بیو میخوای تعریف کنی باید یه کار دیگه بکنی. بعد علمای ما چون تو منطقی نبوده، همونجا مثل یه مکانیکی که رفته زیر یه ماشین یه سیمی چیزی پیدا میکنه، یکم کج و کولش میکنه، اونجا کارشو راه میندازه، یه جور آچار اونجا میسازه. یه فقیه یه اصولی ما مثلا وقتی رفته تو تعریف بی گفته آقا اصلا تعریف باید اینجا اینطوری باشه، یعنی یه قاعده کلی منطقی ذیل مثلا تعریف بی داده، ما اون رو باید برداریم بیاریم تو تعریفات منطق. یا فرض کنید که مثلا عرفای ما رفتن یه قواعدی تو کشف خطاهای علم حضوری وسط عرفان گفتن اون رو باید بیاریم. البته تو علوم تجربی یه مقدار علمای اسلام چون کلن کم کار کردن بعد از بوعلی، بوعلی خیلی فوق‌العاده بوده، ما این چیزا رو باید از خود بوعلی تا حدی اضافه کنیم و حالا یه مقدار چیزایی که هست، ولی تو علوم انسانی در واقع کارهای متعددی شده جدا، نه مثلا ذیل تفسیر، ذیل نمیدونم مثلا جاهای دیگه. به هر حال همون توضیحی که یه بارم خدمتون دادم، تراث منطق ما فقط همین کتابای منطقی نیست، کل علوم اسلامی تراث منطقه. چرا؟ این چراش خیلی مهمه، چون منطق علم عالیه که قراره تو تمام علوم خطا سنج باشه دیگه. این علم بیشتر به تناسب فلسفه و کلام نوشته شده و خطا سنج خیلی موفقی تو اونجاست. ما باید بریم تو بقیه علوم مثل فرض کنید فقه و اصول، مثل فرض کنید اون مطالب مربوط به علوم انسانی که ذیل تفسیر اومده، یا مثلا علم عرفان یا علوم تجربی، ببینیم آقا خود اونا میخوان خطا سنج بگن چه قالبایی میگن، ما اینا رو از اون علوم اصالی از اون مقصد ورداریم بیاریم توی منطق. این میشه منطق مطلوب، فقط نباید زیاده روی بشه. دقیقا منطق نباید از اون حالش خارج بشه، منطق همون آلتون قانونیه، همون قالب‌های کلان تفکر، نباید تو مصداقا وارد بشیم. حالا ما بریم جلو ایشالله این جزئیات رو یه مقدار صحبت کنیم، هی واضح و واضح‌تر میشه انشالله. یه کار مهم هم اینه که تو همین فضای کلام و فلسفه اتفاقا به چشم میاریم چه کاری داره میشه. ما متاسفانه همین امروز منطق ما که تو فلسفه و کلام اتفاقا خیلی قوت داره، همین هم حتی به چشم نمیاد. این همون چیزیه که اساتید بزرگا میگن آقا باب برهان رو خیلی قوی بخونید، میگن برهان شفا بخونید. اصلا علامه که اومدن قم همه شنیدن که علامه تفسیر درس دادن و فلسفه درس دادن، حواسشون نیست آقا علامه قبل از همه اینا برهان شفا رو جدی درس دادن. چرا؟ چون میگفتن آقا کسی که میخواد مجتهد در علوم عقلی اسلامی بشه، در معارف اسلامی بشه، حتما باید برهان شفا. برهان شفا چه نکته‌ای داره؟ اینه که آقا قوت ویژه منطق ما که در علوم کاشف واقعه لابلای منطق گم نشه. فکر نکنید منطق فقط شکل اول و دوم و قیاس و ایناست، اون قلب منطق، روح منطق، باب برهانه. که حالا میخوام بگم هم باید قوت ویژه منطق ما تو منطق مطلوب به چشم بیاریم که توی به طور مشخص علوم برهانی و فلسفه و کلام و ایناست، هم تو علوم دیگه‌ای که لابلای اون بحثای منطقی کردن اونا رو بیاریم استیاد کنیم، مثلا سید کنیم، بیاریم سر تو منطق سر جاش جای بدیم. تهش به چی میرسیم؟ مثلا تو باب تصورات امروزه تو منطق موجود چی میگن؟ میگن تصورات همون بحثای جنس و فصل و اینا رو میکنن، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، این میشه هم جنس اخیر، فصل اخیر، اینا دیگه همون حرفایی که میزنن. ما میخوایم توضیح بدیم همه این حرفا که تو منطق موجود میزنن برای یه تیکه از خطا سنجی به درد میخوره. همه اینا میشه تعاریف حقیقی ماهوی. ما تعاریف حقیقی وجودی هم داریم. اینا از ملا صدرا میارم براتون مثلا میخونم، وسط یه جایی میخواست یه تعریف وجودی کنه، یه بحث کلی کرده، اون یه بحث منطقیه. یا مثلا تو فقه و اصول ما تعاریف مفاهیم عقلایی و عرفی داریم، تو عرفان مثلا چی یا توی علوم تجربی، تو علوم انسانی تعاریف مثلا فرض کنید جامعه و سیاست و حکومت و تمدن، همه اینا رو آخر میاریم تو منطق، تبدیل به یه ساختار منطق تعریفات میکنیم. مثلا تو باب تصورات، تو باب تصدیقات همین کارو کنیم، بعد تو صنعت خمس همین کارو کنیم. ان شاء الله این مسیریه که تو جلسات منطق مطلوب در پیشیم به لطف الهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.